ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. قبل از مجله آزادی در گزارش مفصل خواهیم شنید که کنفرانس مسکو درباره صلح افغانستان که قرار بود چند روز بعد برگزار شود به تعویق انداخته شد. با مصاحبه با یک خبرنگار سویدنی داریم که در تحقیقات خود دریافته است که شمار از اطفال افغان در سالهای اخیر به بهانه اشتراک در کنفرانس ها به این کشور دعوت شده ولی سپس ناپدید شدند. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نشست بین المللی مسکو برای صلح در افغانستان که قرار بود چند روز بعد برگزار شود به تعویق انداخته شد. ازبکستان از ادامه همکاری با افغانستان اطمینان می دهد. اردن می گوید که ظرفیت خود برای میزبانی مهاجرین سوریه را افزایش داده است و فرانسه هشدار می دهد که اروپا نباید در نیازمندی های دفاعی خود به امریکا متکی بماند. تفصیل اخبار. افغانستان و روسیه اعلام کردند که بر اساس یک توافق نشست بین المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان به تأخیر افتاده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که این توافق در جریان مکالمه تلفنی دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لوروف وزیر خارجه روسیه حاصل شد.
تیمهای هر دو کشور هم در خصوص چگونگی نشست و هم زمان برگزارش مشترک فعلا کار شروع کرده و افغانستان و روسیه مشترک نشست میزبانی خواهد کرد.
وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که آقای غنی در مکالمه تلفنیش با آقای لاوروف در اصول از نظریه برگزاری نشست همچون ملاقات مسکو حمایت کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم دنبال خواهیم کرد. ازبکستان تعهد کرده است که به همکاری‌هایش در بخش‌های گوناگون با افغانستان ادامه می‌دهد. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت بر ریاست وزیر خارجه ازبکستان دیروز دوشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و حکمت خلیل کرزی معین و سرپرست وزارت خارجه دیدار کرد.
وزیر خارجه ازبکستان تعهد پایدار کشور ازبکستان در امر سرمایه گذاری مشترک، گسترش روابط اقتصادی، همکاری های سیاسی و امنیتی را بیان کرد.
ازبکستان پیش از این برای میزبانی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و شورشان طالب ابراز آمادگی کرده است. یک هیئت طالبان اخیراً با مقام های ازبکستان در تاشکند دیدار کرد. ملل متحد میگوید حدود 18000 نفر به علت خشکسالی از ولسوالی مقر بادغیس به قلعه نو مرکز این ولایت کوچیدند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در گزارش هفتوار خود که دیروز نشر کرد گفت که اکنون حدود 35000 نفر که به علت خشکسالی منازل خود را ترک گفته‌اند در 8 مرکز در قلعه نو به سر می‌برند. این اداره ملل متحد همچنین میگوید که 900 نفر از یک قریه ولسوالی میرامور دایکندی به علت خشکسالی به یک منطقه دیگری که آب دارد کوچیدند. حدود 300 سرباز که در ولسوالی غرماچ فاریاب مستقر بودند دیروز از قرارگاه خود خارج شده و کمپ خود در ولسوالی قیصار مستقر شدند. سید عبدالباقی هاشمی عضو شورای ولایتی فاریاب به رادیو آزادی گفت که کاروان این نیروها در مناطق چیچکتو و چلگزی از سوی شورشان طالب مورد حمله قرار گرفت ولی آنها با کمک اردوی ملی و حمایت هوایی ناتو به قیصار رسیدند. افغانستان در مسابقات 50 اووره کرکت آیرلند را با تفاوت 29 دوش شکست داد. این مسابقه دیروز در بلفاست برگزار شد و افغانستان نخست بیدنگ را انجام داد. کرکت بازان افغان 227 دوش را انجام دادند. تمامی کرکت بازان آیرلند با اجرای 198 دوش در اوور 49 از بازی حذف شدند. ایمن صفدی وزیر خارجه اردن دیروز گفت که کشورش ظرفیت خود برای میزبانی از مهاجرین سوریه را بیشتر ساخته است. صفدی افزوده است که اردن از بازگشت داوطلبانه مهاجرین سوریه به کشورشان نیز حمایت می کند. اردن تخمیناً برای تقریباً 1,300,000 مهاجر از کشور همسایش پناه داده است. مقام های اردن می گویند بیش از 10 میلیارد دلار را در بخشای میزبانی از این مهاجرین مصرف کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار می‌دهد که اروپا دیگر به خاطر رفع نیازمندی‌های دفاعیش بالای آمریکا اتکا کرده نمی‌تواند. مکرون دیروز در سخنرانی با گروهی از دیپلمات‌های فرانسوی خواهان بازنگری کامل سیاست‌های دفاعی و امنیتی اروپا شد. او افزود که تصمیم دارد تا یک طرح تازه‌ای را در این مورد ظرف ماه‌های آینده پیشکش کند. مکرون گفت که روسیه در هر گونه طرح نو باید شامل باشد و او وعده دیالوگ با مسکو را داد. شعار امریکا اول از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا سبب شده تا بسیاری از متحدین اروپایی این کشور دچار شک و تردید شوند که در حالت اضطراری امریکا کمکشان خواهد کرد یا نه. و سناتور جان مکین در وصیت‌نامه‌اش مراتب مهر و امتنان خود را برای کشورش ابراز کرده است. او که به علت سرطان مغزی به روز دوشنبه به عمر 81 سالگی درگذشت، در این وصیت‌نامه ابراز امیدواری کرده که آمریکایی‌ها رقابت‌های خود را کنار بگذارند و روی مسائل تمرکز کنند که آنها را متحد می‌سازد. ریک دیویس مسئول کمپاین انتخاباتی و سخنگوی او این وصیت‌نامه را دیروز در یک نشست خبری در فونیکس به خوانش گرفت. مکین گفته است که جای افتخار برایش بود تا به کشورش خدمت کند و تلاش کرد تا این کار را با اخلاص تمام انجام بدهد. مکین برای 6 دوره در سنای امریکا به نمایندگی از ایالت اریزونا حضور داشت و سالهای زیاد رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا بود. پایان اخبار. رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. روسیه تایید کرد که نشست بین المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان به تأخیر افتاده است. ساعت پیش از اعلام وزارت خارجه روسیه در این مورد، ریاست جمهوری افغانستان نیز از توافق این کشور با روسیه روی تأخیر در برگزاری نشست برنامه ریزی شده مسکو خبر داد. جعفر احمدی گزارش میدهد.
پس از اعلام رسمی هفته گذشته وزارت خارجه افغانستان در مورد عدم اشتراک این کشور در نشست مسکو، افغانستان و روسیه هر دو روز دوشنبه اعلام کردند که این نشست به تأخیر افتاده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که توافق در این مورد در جریان مکالمه تلفنی دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه حاصل شد.
در صحبت تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا به تعویق بیفته، به خاطر که هم آمادگی بیشتر گرفته شد و هم مؤثریت بیشتر داشته باشد. هر دو کشور مشترکاً برای آمادگی های بیشتر کشور کار میکنه و تیم های مشترک هر دو کشور روی آمادگی ها کار خواهد کرد و افغانستان و روسیه مشترک نشست میزبانی خواهد کرد.
آقای مرتضوی افزود که پس از کار مشترک تیم‌های دو کشور، زمان برگزاری نشست بین المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان مشخص و اعلام خواهد شد. وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که آقای غنی در مکالمه تلفنیش با آقای لاوروف در اصول از نظریه برگزاری نشست همچون ملاقات مسکو حمایت کرده است. اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای غنی افزوده است که افغانستان برای اختیار کردن یک موضع یک پارچه با توجه به تغییرات جاری در حکومت به زمان بیشتر نیاز دارد. افغانستان و روسیه در حالی از توافق در مورد به تأخیر افتادن نشست مسکو خبر می‌دهند که یک هفته پیش گروه طالبان دعوت روسیه برای اشتراک در نشست مسکو را پذیرفت. روسیه قبلا اعلام کرده بود که در 4 سپتامبر میزبان نشست به اشتراک طالبان خواهد بود. بر اساس گزارش ها، روسیه از 12 کشور به شمول افغانستان و آمریکا برای اشتراک در این نشست دعوت کرده بود.
رادیو آزادی. یوهانا کارلسن، گزارشگر سویدنی، اخیراً گزارش مفصلی در مورد تعداد از اطفال افغان که به بهانه اشتراک در کنفرانس های مربوط به حقوق زن و صلح در سالهای اخیر به سویدن آورده شده ولی بعداً ناپدید شده اند به نشر رسانیده است. وی در این مورد و دخیل بودن یک خانم افغانی الاصل در قضیه در صحبت با همکارم ملاله بشیر توضیحات داده است.
Your recent investigative story that was published in the beginning.
شما اخیراً گزارش تحقیقی را نشر کردید و در یک بخش آن گفته شده است که تعدادی از مقامات بلند رتبه حکومت سویدن در اثر غفلت وظیفوی از کارشان معزول شدند. جزئیات این مسئله چیست؟
So there are two people that have been fired in two different embassies.
دو فرد در دو سفارت به طور جداگانه از وظیفه هایشان برطرف شدند. در اواخر یک دیپلمات در سفارت سویدن در اسلام آباد از وظیفه‌اش برکنار شد. در این حال پلیس در مورد تحقیق می کنند و هنوز معلوم نیست که در این مسئله چه کسان دیگر دست داشتند. اما تا حال چیزی که ما می دانیم این است که یک دیپلمات سویدنی در اسلام آباد کارش را از دست داده است. متهم شده است که در دادن ویزای سیاحتی به افغان‌ها به فساد اداری دست زده است، ولی در بخش ویزا دادن به افراد پاکستانی قانون شکنی نکرده است. در این مورد شک وجود دارد که شاید از افغانها برای ویزای سیاحتی و مسافرت به سویدن پول زیاد اخذ شده است. یک مسئله جدی این است که به اطفال خیلی کم عمر که حتی سنشان کمتر از 4 سال بود بدون والدینشان ویزای مسافرت به سویدن داده شده است.
این مشکل به چند سال پیش برمی گردد؟
بله، معلوم می شود که این مسئله بین سالهای 2014 و 2015 میلادی مورد بحث قرار گرفت، اما ممکن اصل مشکل به پیشتر از این برسد. من می خواهم این را که افغانهایی که به سفارت سویدن در پاکستان مراجعه کردند بگویند که تا چه اندازه با فساد اداری مواجه شدند. آنها باید با رسانه ها در این مورد صحبت کنند، زیرا خیلی امکان دارد که این مسئله حتی قبل از سال 2014 میلادی پیش آمده باشد.
در گزارش شما گفته شده که یک اداره حمایت از افغان‌ها در سویدن به حداقل 50 افغان دعوت مسافرت به سویدن را داده بود تا در یک کنفرانس حمایت از حقوق زن در سویدن اشتراک کنند. در این مورد گزارش شما از یک خانم یادآوری کرده، ولی شما نتوانستید که با او مصاحبه کنید. چرا؟
بله، دیپلمات سویدنی در سفارت سویدن در اسلام آباد تقریبا 80 ویزا را تایید کرده بود و حداقل 50 ویزا را به دعوت یک سازمان کوچک که در سویدن فعالیت می کند و یک خانواده در رأس آن قرار دارد تایید کرده بود. اما در عقب این اداره یک خانم افغان قرار دارد که در حلقات سیاسی در کابل فعال است. تحقیق من در مورد نشان داده است که یک تعداد از اداره ها در سویدن واقعا کنفرانس هایی را برگزار کردند و مهمانان را نیز دعوت کردند، اما در آخر معلوم شده است که این کنفرانس ها تا حد زیاد تنها برای همین منظور، یعنی اخذ ویزا برای افراد مورد نظر برگزار شدند. اداره این خانم گفته است که در مورد حقوق زن و صلح کنفرانس هایی را برگزار می کند، ولی هیچ کنفرانس در این مورد در حقیقت برگزار نگردیده بود. این کنفرانس ها تنها بر روی کاغذ باقی مانده بودند و برای فرستادن درخواست ویزا برای مردم مورد نظر از آن استفاده شده بود. در یک مورد 4 کودک دعوت شده بودند و چنین نشان داده شده بود که آنها در یک پارچه تئاتری به طور ممثل اشتراک داشتند. اما من از تعداد زیاد سویدنی ها و افغان هایی که در سویدن زندگی می کنند سوال کردم، هیچ کس در مورد چنین کنفرانس معلومات نداشت.
Is there a legal reason why you never mentioned her name in the report?
آیا کدام دلیل حقوقی وجود دارد که شما اسم این خانم را در گزارش خود نشر نکردید؟
Yes, this is something that every media outlet has different rules about.
بله، هر رسانه اصل خبردهی مشخصی را پیروی می کند. من در رسانه های اجتماعی مربوط به افغان ها دیدم که از اسم این خانم یادآوری صورت گرفته است و او را می شناسند، ولی ما از نشر کردن اسمش خودداری کرده ایم، زیرا وی هنوز رسما از طرف حکومت سویدن متهم معرفی نشده است. من می خواهم که در مورد فعالیت های این خانم و اداره سیاسی مربوطه تحقیق بیشتر نمایم و معلومات بیشتر به دست بیاورم. من تلاش کردم که با وی در تماس شوم. اینکه یک خبرنگار با کسی که متهم شناخته نشده رو در رو صحبت کند و در تماس شود خوب است. من مطمئن هستم که وی هم پیام های مرا خوانده و به دست آورده است، ولی او صحبت با من هدر کرده است.
در گزارش شما گفته شده است که این خانم با احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، یک شخصیت شناخته شده جهادی در افغانستان است، ارتباط دارد. شما در گزارش خود همچنان گفتید که با یک فرد که ادعا دارد که از نزدیکان این خانم است در تماس شده اید. در این مورد به ما معلومات بدهید.